سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. عنوانی که دوستان فرمودند بحث مردم سالاری در منطقه امام و انقلاب هست، ما میتونیم این فرصت رو به دو شیوه پیش ببریم، یا از ابتدا گفتگو کنیم. دوستان اگر فرمایش سوالی دارن کل بحث رو به سوال و گفتگو بگذارونیم. میتونیم هم بنده چند نکته خدمتتون عرض بکنم راجع به مبانی این مردم سالاری و بعد با هم گفتگو کنیم. هر یک از این دو شیوه رو که مایلید بنده در خدمتم. من شروع بفرمایم بعد ممکنه تمام نفرمایم، حالا من اختیار کرده باشم. از پیش از انقلاب شروع کنیم و بیایم به مردم در نظام سازی و دولت سازی. پیش از انقلاب در ایران مثل همه جهان گرایشات نسبت به حاکمیت سیاسی یا آشکارا ضد مردمی بوده، مثل خود رژیم پهلوی که بدون تعارف دیکتاتوری میکردن، سلطنت ارثی، پدر پسری، دیکتاتوری، دین ستیزی، وابستگی و اطاعت کامل از عنصر بیگانه، یعنی دست نشاندگی. و بعدم حدود 780 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بودن، همه جا کلن تحت کنترلشون بود، همه باید از ما اجازه میگرفت. اما جریان های مدعی مردم سالاری هم در دنیا به دو سه شیوه صورت بندی میشدن. یه عده به خصوص در اون دو سه دهه آخر پیش از انقلاب، مردم سالاری از طریق جنگ مسلحانه بود، یعنی اینکه رژیم های دست نشانده آمریکا و انگلیس، متحدین صهیونیست مثل ایران، مثل عربستان، مثل ترکیه در اون موقع و اغلب کشورهای مسلمان، چون کشورهای اسلامی میدونید حدود 100 سال پیش بعد از جنگ اول و دوم بین الملل به طور کامل سقوط کردند و تمام کشورهای اسلامی بین انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها و آمریکایی‌ها تقسیم شدند. یعنی ما تقریبا یک کشور مسلمان نداشتیم تا انقلاب ایران که مستقل باشه. همه ظرف این قرن 20 بین این چهار کشور تقسیم شدن. ایران هم سهم انگلیسا بود و بعد هم آمریکایی ها. در هر کشوری هم اینا فرهنگ و زبان خودشون رو اجباری کردن و مشغول غارت اون کشور شدن. آن سهم انگلیسا بودیم و بعد آمریکایی ها. زبان انگلیسی اجباری شد در این کشور، هنوز هم هست به عنوان زبان علم و تمدن و اینا. مستعمرات فرانسه مثل الجزایر، تونس، سوریه، لبنان، اینا زبان رسمی و اجباری زبان فرانسه شد. اونا گفتن زبان علم و تمدن زبان فرانسه است، این زبان اربابتون. کشورهای مسلمانی که تابع روسیه شدن، روسیه تزاری و بعدم کمونیستی، اینا زبان و خط روسی اونجا اجباری شد. الان هم هست. آسیای میانه همه مجبورن تو مدارس از بچگی زبان روسی بیاموزن. اینا گفتن زبان علم و تمدن و جهانی شدن و پیشرفت زبان روسیست. هر جا ارباب هرچی گفت زبان او اجباری شد. خواهی کشورها قبل از انقلاب تقسیم شده بودن دیگه. بعضی ها مثل سوریه و یه مدتی عراق و لیبی و یمن جنوبی و بعضی کشورها در آفریقا و اینا سهم شوروی، روسیه کمونیستی بودن. اکثر این کشورها مثل ایران و مصر و عربستان و کلی کشورهای خلیج فارس که اصلا این کشورها میدونی نبوده تا 90 سال پیش، اصلا کشورهای به اسم قطر، امارات، همین دبی و ابوظبی و هر شبت که این کشور کویت، اصلا چون این کشوری وجود نداشته، لبنان، اردن، این کشورها همه، خود عربستان سعودی با این عنوان، اینا همه 80 سال 90 سال پیش این کشورها رو اصلا انگلیس ها و فرانسوی ها مجبنی کردن، اسم گذاشتن روش، آدم های خودشون رو گذاشتن و این کشورها مرز کشیدن، تقسیم کردن بین خودشون. ایران هم که خب پهلوی رو آوردن و اولین رژیم سلطنتی که دست نشانده بیگانه بود علاوه بر اینکه مستبد بود، این رژیم بود. تا زمان قاجار بخشایی از ایران هی جدا شد، زمان پهلوی آخرین بخشای مرزی رو دادن، بعدم بحرین رو دادن، بعدم کل ایران دیگه مستقیم تحت سلطه بیگانه درآمد. اون کشورها هم که از کردم سهم انگلیس و آمریکا بودن، بعضی هم روسی. اولین نهضتی که نخستین کشوری که اونم با انقلاب مردمی از زیر سلطه اینا در این 100 سال اخیر رها شد ایران بود. نخستین انقلاب مردمی موفق. هیچ کدوم از این کشورها اینطور نبود. بعضی ها طرفدار کودتا بودن، میگفتن اسمشون میذاشن کودتای انقلابی، مثلا قذافی در لیبی، بعثی ها و قبل از اونها بعضی گروه های چپ نظامی، افسران آزاد چپ در عراق، حافظ اسد در سوریه، فلان کس در یمن، یه 7-8 تا کشور بودن و اینا همه هم معمولا کپی برداری کردن از جمال عبدالناصر در مصر که در سر قضیه ملی سازی کانال سوئز با انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، غربی‌ها در افتاد، با اسرائیل جنگید. خب بعدم که شکست خورد و دفع کرد و مرد و اینا، او هم بیشتر گرایش ناسیونالیستی داشت، یعنی ملی گرایی عرب بود و از دل همونا هم خائن در آوردن. انور سادات یکی از افسرهای معاونای همون بود که اینا رو آوردن و خیانت مصر و جهان اسلام و کمپ دیوید و به رسمیت شناختن اسرائیل رو که بعد از اون بقیه هم دیگه رفتن. در این کشورها کودتای چپ میشد تحت سلطه شوروی در میآمدن، یعنی یا با گرایش به شوروی بودن، یعنی عراق و سوریه و کمی الجزایر و لیبی قذافی و یمن جنوبی و اینا اینطور بودن، یمن شمالی و نمیدونم بقیه و کشورهایی که عرض کردن، مصر، سودان، اینا همه سهم انگلیسا و بخشش هم تو شمال آفریقا فرانسه بود. بعدم آمریکا آمد بالا سر اینا متعلق به او شدن. بعضی ها معتقد بودن ما میتونیم با کودتا، خود مردم که نمیان تو صحنه، قدرت ندارن، شعور سیاسی ندارن، قدرتش هم ندارن، ما میایم انقلابی کودتا میکنیم و یک حکومت مردمی رو با قدرت اصلی به وجود میاریم. خب این کودتاها گرچه با شعارهای مردمی و خلقی آمدن، مثل این 4-5 تا کشوری که عرض کردم، ولی عملا رفتن به سمت دیکتاتوری‌های ملی‌گرای نژادپرست عرب و با گرایش چپ و سوسیالیستی و اکثرشون هم بعد از سقوط شوروی یا سقوط کردن یا تسلیم غرب شدن. شاید بین همه اینا فقط همین سوریه باقی مونده، همون گرایش مثلا ضد اسرائیلی و ضد استعماریشو اجمالا حفظ کرده، گرچه اینا خب هم سکولارن، ناسیونالیست عربن، به لحاظ ایدئولوژیک با ما نزدیکی ندارن، ولی تنها کشور رژیم عربی بودن که به اسرائیل خیانت نکردن، ولی همه خیانت کردن. حالا یک جمله معترضه اینجا بگم، سوریه تنها کشوری بود که در قبل از انقلابم با ما، با انقلابیون ایران همکاری میکرد. چریکای مبارز ایران، چه مذهبی چه مارکسیست، عمدتا میرفتن از طریق سوریه و لبنان تو مرز اسرائیل آموزش نظامی میدیدن و با اسلحه برمیگشتن ایران که با شاه بجنگن، هم مذهبی ها هم چپا. یعنی عملا اسرائیل و لبنان از قبل از انقلاب جزو پشتوانه‌های مبارزه بود. در دوران بعد از انقلاب و جنگ هم تنها کشور عربی که از اول تا آخر جنگ کنار ما موند و ما تحریم مطلق بودیم و هیچی نداشتیم، به ما موشک داد، امکانات داد و اینا، سوریه بود. بقیه قذافی لیبی مدتی اول آمد، بعد او هم در طرف غرب بود. فقط سوریه تو دوران 8 سال جنگ به ما کمک کرد. صدام میخواست بگه جنگ عرب و عجمه، سوریه گفت نخیر، جنگ عرب و عجم نیست، جنگ جبهه مقاومت است و جبهه استعمار. حالا اینم گفتم که بعضی تو سوریه نشون داد آقا سوریه مثلا به ما چه، سوریه در دوران انقلاب و جنگ خیلی به ما کمک کرد. الان هم تنها کشوری که کمک کرد جبهه مقاومت حفظ بشه این بود، و الا ما به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ ساختار حاکمیتی یک رژیم اسلامی نمیدونیم، خودشون هم نمیدونن. کودتای انقلابی به مردم سالاری عملا ختم نمیشه. راه دیگه جنگ مسلحانه و چریکی بود. کودتا از طریق ارتشه، جنگ چریکی از طریق ضد ارتش و ضد حاکمیت. در 20 سال آخر قبل از انقلاب خط جنگ مسلحانه خیلی تو ایران قوی شد و دست کم به دو دلیل، یک دلیل داخلی و یک دلیل خارجی. دلیل داخلیش این بود که دیگه در بعد از کودتای 28 مرداد دیکتاتوری شدید آمریکایی انگلیسی حاکم شد، ساواک تشکیل شد و نفس نمی‌ذاشتن کسی بکشه. یه رمان کسی می‌خوند، یه رمان سیاسی از خارج ترجمه شده بود، 6 ماه زندان می‌رفت. توضیح مسائل امام، همین احکام نماز روزه رو کسی پیدا می‌کردن دستش، حداقل 6 ماه زندان بود، شکنجه بود. خیلی ها رفتن زندان به خاطر خوندن یک کتاب، یک مقاله، یک اعلامیه، هیچ بیخود. خب فضا که بسته شد، امکان هر نوع رفرم و اصلاحی دیگه وجود نداشت. بعد که یک کمی آمریکا گفت فضا رو باز کنیم که در ایران شورش کمونیستی نشه یا شورش مذهبی، به معنی که یک کمی فضا رو باز کردن که به اصطلاح خودشون کنترل بکنن، خب نهضت امام سال 42 اوج گرفت. دوباره امریکا انگلیس‌ها دستور دادن کشتار کنید، سرکوب کنید و خب هزاران نفر رو کشتند و گرفتند و شکنجه و دوباره دیکتاتوری برقرار شد. از سال 42 به بعد جامعه جوانان ما مذهبی و حتی مارکسیستایی که قبلا مذهبی بودن، بعد چون فکر مذهبی قوی نداشتن، سواد دینی نداشتن، بالا سرشون آدمای درستی نبود و فضای دنیا هم فضای چپ بود، مارکسیستی بود. چه چپ‌ها چه مذهبی‌ها بعد از سال 42 که کشتار 15 خرداد و تبعید امام رو دیدن، خیلی ها رفتن سمت جنگ مسلحانه و جنگ چریکی، گفتن دیگه فایده نداره، فاتش دیگه فایده نداره. و مریضم با شربت آمدن اونجا که مدرک نشده شد. هر شبت که گفتن اصلاح دیگه نمیشه، رژیم شاه اصلاح پذیر نیست، ما با جنگ مسلحان. خب اول هیئت مؤتلفه اسلامی بودن که پیروان امام بودن، عمدتاً در مساجد و بازار و نا، طبقه متوسط به پایین بازار، که نخست وزیر شاه رو بعد از تبعید امام زدن، اعدام انقلابی کردن، ترورش کردن. و بعد حزب ملل اسلامی بود که اکثرشون دانشجویان مسلمان بودن، شعارشون تشکیل جمهوری های مسلمان در سراسر جهان بود، که اینا هم قبل از اینکه عملیات بکنن در تهران لو رفتن گرفتنشون و زندان های طولانی مدت بودن، که حالا با مسائل داره. یکی از عموهای ما جزو اینا بود، دانشگاه پلی‌تکنیک اون موقعی که بعدن شد امیرکبیر درس میخوند، چون گفت ما اونجا در تهران خودمون نارنجک درست میکردیم، پوستی نارنجک و سلاح‌های به شکل خودنویس، که میگفت وقتی ما رو گرفتن من تو زیرزمین جای دانشجویی مشغول ساختن نارنجک بودم. خب اینا افتادن زندان سال 43 و 44. بعدم چریکای فدای خلق، کمونیستا و سازمان مجاهدین خلق که بعدن شدن منافقین، که اینا به وجود آمدن جنگ مسلحانه. اینا هم زوری که زدن کلن 4-5 تا آمریکایی رو کشتن و چند تا ساواکی رو، چند تا بانک رو زدن، چند نفر آدم های رد پایین مأمورا رو زدن، مثلا یک ستون چراغ برق رو منفجر کردن. این کل کاراشون بود در اون دوران و مجموعا حدود 100 تا 200 شد تو همون سالهای 49-50 تا 54، ظرف 3-4 سال 200 هم مثلا بودن کشته دادن، 100 تا 200 و متلاشی شدن. یعنی سال 55 دیگه هیچ گروه چریکی مسلحی در ایران، نه چپ نه مذهبی، تهدید جدی برای حکومت دیگه نبود. گروه های کوچک چریکی مسلمان تشکیل شده بودن تو شهرهای مختلف، هم دارن گروه ابوذر، گروه ستاره چی، گروه مجاهدین اسلامی، گروه های مختلف تو شهرهای مختلف، اینا کارهای پراکنده کوچکی گاهی میکردن. مثلا یه آمریکایی رو، یک افسر آمریکایی رو فلان شهر می‌زدن یا حمله می‌کردن با خونه یکی از فرماندهان ساواک، یا جشن 2500 ساله شاهنشاهی رو هم می‌زدن مثلا یک جایی رو برقش رو قطع کنه. دیگه کل کارا عملاً اینایی که شعار مردم سالاری با جنگ مسلحانه هم می‌دادن، مذهبی و چپ، سال 55 به طور کامل متلاشی و نابود شدن. باقی مونده‌هاشون یا ساواکی شدن، تسلیم شدن، همکاری کردن با رژیم، یا از کشور فرار کردن، یا زندان بودن، یا اصلا ول کردن، گفتن این فایده نداره هیچ کار. اینا هم پس به یأس رسیدن. کودتای هم در ارتش یکی دو بار شوروی و عوامل توده‌ای، افسران حزب توده می‌خواستن بکنن، که اونها هم آمریکا و انگلیس کشف کردن، سرکوب شد. بنابراین خط کودتای به اصطلاح انقلابی ضد سلطنت و خط جنگ‌های چریکی هر دو شکست خورد. یه خطی هم که از قبل شکست خورده بود، خط فعالیت‌های حزبی و پارلمانی در ایران بود، که تیپای جبهه ملی و پیرپاتالای اونا و بعدم نهضت آزادی و این تیپا طرفدارش شدن. اینا میگفتن رژیم شاه رو نمیشه عوض کرد، سلطنت امکان نداره، حذف شاه هم نمیشه حذف کرد، ما باید شعارهای انقلابی و سوپر انقلابی رو بذاریم کنار، اگه بخوایم به مردم کمک کنیم بگیم شاه باشه، سلطنت باشه، مطلق شاه حکومت هم سلطنت بکنه، اما حکومت رو یه دموکراسی، انتخابات پارلمانی آزاد بشه، یک آزادی های نسبی داده بشه، یک کمی فضای باز بشه، دموکراسی باشه اجمالاً، و ما این رو قبول داریم. و حتی مانس بازرگان، حتی سال 57 که امام پاریس بودن، انقلاب را افتاده بود، اون موقع حتی میره پاریس، زمانی که 3-4 ماه دیگه مونده شاه سقوط کنه، او و سنجابی رهبر جبهه ملی و رهبر نهضت آزادی میرن پاریس به امام بگن آقا میشه شما بفرمایید سلطنت باشه، شاه هم باشه، یه سری رفرم و اصلاحاتی بکنه. امام ازشون میپرسه که خب شما که 20 ساله که از این حرفا زدین، اینا هر وقت ضعیف میشن یا قولایی میدن، هر وقت قوی میشن همه رو لطوفار میکنن، چه ضمانتیه الان من اینا؟ گفتن مردم فقط به حرف شما میکنن، شما به مردم بگید برن خونه هاشون، ما میخوایم مردم سالاری مردمی بشه، مردم برن خونه هاشون، شاه و سلطنت و آمریکا انگلیسا اینا احساس کنن امنیت دارن، که ایران تو دستشونه، ولی خب اونا رو وادار کنیم یه امتیازات دموکراتیکی بدن، یه انتخابات نسبتاً آزادی برگزار شه، کم کم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات دیگه سایه شو بریم، کم 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 بریم ببینیم چی میشه، انشالله گام به گام درستش کنیم. امام گفت یک تضمین به من بدید، او اینه که الان که مردم اومدن تو صحنه من به مردم بگم برید خونه هاتون، اینا این قول بدن که درست میکنه، یه تضمینی به من بدید که دو سال دیگه که مردم دوباره این نهضت فروکش کرد، دوباره همین جنایات دیکتاتوری و شکنجه ها و غارت ها شروع نشه. و کدوم زمانت؟ بعدم من اصلا به چه حق نمیتونم به مردمی که به فخاصن بگم برن کنار؟ مردم مگه به من کار دارن؟ منم نباشم این مردم مسیرشون رو ادامه میدن. این رژیم و اربابانش نمیگذارن در این کشور دموکراسی، مردم سالاری واقعی، انتخابات آزاد، احزاب آزاد، روزنامه ها، مطبوعات آزاد نمیگذارن. امکان نداره، چون اگه اینا بیاد یعنی مردم آمدن، یعنی دین میاد، اینا شکست میخورن. بنابراین من این بازی رو نمیخورم. یه بار تو مشروطه روحانیت بازی شماها رو خورد، انقلاب رو راه انداخت، هزینه داد، داشت پیروز میشد، به شما تحویل داد و شما هم تحویل انگلیسا دادید. از دل مشروطه در 15 سال بعد رژیم پهلوی رو درآوردید. استبدادی بدتر از استبداد قاجار و استعماری بدتر از استعمار دوره قاجار. چند بار این خطا رو ما بکنیم؟ این خطا نیست دیگه، خیانت به مردم. نه، در نظام سلطنتی تحت سلطه امریکا و انگلیس و دیکتاتور و حکومت ارثی خانوادگی نمی شود نه آزادی احزاب، نه آزادی مردم، نه مردم سالاری، اینا نمی شود. مردم به پا خواستن، من عقب نخواهم رفت، مردم به من اعتماد کردن، من به این اعتماد خیانت نمی کنم. ما تا آخر ایستادیم، شما هم تکلیفتون رو روشن کنید با ما و با شاه و با امریکا، یا بپذیرید حرف ما رو جزء مایید، یا این حرفاتون رو میخواهید بزنید ربطی به ما ندارید، ما با شما ربطی نداریم، کاری نداریم. خب اینا آمدن بیرون، مجبور شدن تظاهر کنن که بله ما با امام مذاکرات کردیم، به توافق رسیدیم. امام سریع اعلامی داد ما با بنده با هیچ کس به هیچ توافقی نرسیدیم، شعار ما اینه با مردم این حکومت رو سرنگون میکنیم و یک حکومت مردمی اسلامی و سر کار میاریم که تن به استبداد و استعمار نده. هر کس اینو قبول داره با ما هست، هر کس نیست نیست، بنده با هیچ کس توافقی نکرد. خب امام نشون داد یک خط دیگری از مردم سالاری مطرحه. این ستایش به بنبست است. چی بود؟ یکی بریم کودتای انقلابی کنیم به نفع مردم علیه سلطنت، مثل مصر و لیبی و اینا. دوم این که بریم جنگ مسلحانه کنیم. ها، دلیل خارجیش نگفتم، دلیل داخلی که اون موقع اوج گرفت جنگ مسلحانه، سرکوب 15 خرداد 42 و تبعید امام و هزاران نفر رو کشتار کردن و دیکتاتوری بود، همه به این نتیجه رسیدن دیگه با این رژیم نمیشه حرف زد و میکشه، ما هم باید بکشیم، که البته شکست خوردن. خب اونا قوی تر بودن، میدونید ساواک هر سال مستشارای آمریکایی و انگلیسی میامدن، آخرین مدل شکنجه رو به اینا آموزش میدن. اینا توی اسناد ساواک و اینا هست، تو خاطرات خود این ساواکی هست، میگه ما هر سال دوره تحصیلات تکمیلی داشتیم، میرفتیم اسرائیل، آخرین شیوه های شکنجه رو به ما آموزش میدن، شکنجه های مدرن، چجوری ناخون بگیشیم، چجوری تجاوز کنیم، چجوری فک طرف رو کتفش رو بشکنیم، چجوری درد بکشه ولی علامت شکنجه رو بدنش نباشه، شکنجه روانی چجوری، شکنجه. خب اینا همه کلاس میدیدن پیش افسرهای انگلیسی، آمریکایی و اسرائیلی در لندن، در واشنگتن، در تل آویو. دلیل خارجی اوج مبارزات قهرآمیز هم پیروزی هایی بود که جنبش های چریکی کمونیست یا ملی در دنیا اون موقع پیدا کرد. یعنی ماو با جنگ مسلحانه مردمی چین رو آزاد کرد، یک انقلاب مردمی چپ. خود شوروی، روسا، انقلاب کمونیستی، بالاخره لنین رو به عنوان چهره انقلابی مطرح می‌کردن، یک چهره استعماری. بعداً کم کم استعماری بودن اینا چیش. دو سه تا جنبش مارکسیستی هم در دنیا اتفاق افتاد، مخصوصاً در رأسش کوبا بود. یعنی فیدل کاسترو و چگوارا یه مرتبه شدن قهرمانان جهان که همه جا تیپشون و ریش و مو و اینا رو بشتاق که اینا درست میکردن. جنگ چریکی تنها راه رهایی. اصلا یکی از شعارهایی که ما خودمونم میدادیم جوانا، البته تو تظاهراتا 14 سالمون بود، تو تظاهراتا آخر سال 56، تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است. این شعار مثلا میدادیم، یک شهید میدادیم، همه این شعار میدادیم، میکشن میکشن آنکه برادرم کشت و از این بعد. ضمن تفاوت شعاره اون موقع با شعارهای سسولی جنبش های ضد جمهوری اسلامی بود، مثلا اون موقع شعار این بود ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. یعنی از اول میگه ما میخوایم کشته بشیم. تو این دوره شعار شد نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. تفاوت اصلا این دو تا جریان رو با این دو تا شعار میشه فهمید. نترسید، نترسید. ما با هم هستیم. اگه میترسید با هم هم که باشید میترسید. اونجا شعار ما این بود ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. یعنی اصلا ما دنبال شهادتیم و واقعا هم بودن بچه‌ها. مبارزین اون موقع مثل شماها شلوغل نبودن. بچه‌های به سن شما و کمتر از شما، بچه‌ای که تو مبارزه بودن، دانشجو و غیر دانشجو. دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه میگرفتن. حتی بچه پولدار بودن میرفتن کوره پس خونه بچه‌ها کارگری می‌کردن. بچه سرمایه‌دار میرفت کوره پس خونه که موقع بعد فهمم کارگرا چی می‌کشن. چلو کباب خونه‌شون می‌رفت دو تا کوچه اوورتر خونه فقیر می‌دادن بچه‌ها. خودشون دونو پنیر دونو ماست. کوهنوردی می‌رفتن دو روز کوهنوردی با یه مقدار کمی نون و پنیر. اونجا نماز شب بخون، ذکر جو، نمی‌دونم فلان. بعد کارگری، روزه، کوهنوردی، آموزش جنگ مسلحانه بچه‌ها. زن و مرد، یعنی مثلا مادر بنده که 7 تا بچه داره، قبل از انقلاب توی کوههای اطراف مجر آموزش جنگ مسلحانه می‌دید. که میگفت اونجا می‌رفتیم نارنجک پرتاب می‌کردیم، آماده بشیم برای عملیات. این هم جهت اطلاع خانوما، هم خانه‌دار، هم 60 تا بچه، هم آماده برای جنگ مسلحانه. آموزش جراحی دیدن که بچه‌هایی که تو مبارزات تیر می‌خورن بیمارستان نمی‌تونن برن، باز ببرن تو خونه‌ها اینا جراحی کنن، گلوله از تنشون بیارن بیرون. یعنی آماده برای هر نوع مشکلات و سختی‌ها. ما یک جلسه بود سال 56، من کوچکترین عضو اون جلسه بودم، 7-8 نفر. چند تا از جلسه‌ها داشتیم. قرآن و نهج البلاغه می‌خوندیم، بعد باید می‌رفتن بچه‌ها خونه فقرا کمک می‌کردن، بعدم تو کوچه‌های مشهد شناسایی می‌کردن، شعارنویسی. هنوز انقلاب تازه داشت شروع می‌شد. بعد یه روز هر روزی یه آیه رو بچه‌ها باید می‌خوندن، می‌اومدن بحث می‌کردن. من موقع مثلا 14 سالم بود، 13 سالم. مسئول گروه ما یک دانشجوی 22 ساله بود، ایشون مسلح بود، تو کارهای مسلحانه بود و یه روز اومد تو جلسه، هم آمادگی بچه‌ها رو بدون چیزی بود که فدای اسلام، فدای مردم بشن. مثلا یه وقت میومد میگفت که امروز چون میگه وقتی بگیرنمون شکنجه میکنن، ما باید تمرین کنیم که شکنجه میشیم مقاومت کنیم. یه روز اومد مثلا میگفت بچه‌ها همه برای چی پاهار میآوردیم بالا، شلاق میزد کف پاهامون. خودش هم بازداشت شده بود، میگفت اینجوری میزنن، میزد کف پاها که ما باید مثلا همه باید میگفتیم الله اکبر و مقاومت، که اگر گیر افتادیم ما رو زدن مثلا زود باید. یه روز اومد گفت دستا همه رو میز گذاشتیم و سیگار روشن کرد و اینا. گفت مگه سیگاری؟ میگفت نه، میخوام شما رو امتحان کنم. بعد سیگار آورد گذاشت شد دست یکی از بچه‌ها، خاموش کرد. این هم جیغ و داد و فوش داد و گفت ها اینجا دیدی الان تو اگر گرفته بودنت بریده بودی. برای که اونجا یکی از کارهایی که اولیه اینه که سیگار رو تنت خاموش میکنن. خب مثلا ما مثلا 14 سالم بودیم، 2 تا از اعضای اون جلسه ما مسلح بودن، کرد داشتن. ما هنوز به او حد نرسیده بودیم، ولی میخوام جدیت در اینکه بچه های مذهبی متدین قرآن، نهج البلاغه، فداکاری، ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت اینجوری بودن. امام یک دستورالعمل 13 ماده‌ای داده بود که نماز اول وقت بخونید، کوهنوردی برید، ورزش بکنید، هر روز چند آیه قرآن بخونید، غذاتون باید کم و سبک باشه، چی باشه. حتی این شده بود دستور جلسات بچه‌ها. این جلسه‌ها تو هر شهری چند تا از جلسه‌ها بود، عملاً رو ارکان اصلی انقلاب هم همین‌ها بودن. حالا اون روز من مگه نذاشتم سیگار چیمونه، گفتم بود دست بقیه بزن، من همونجا اگه گرفتن همونجا سیگار گذاشتم، من خودم همونجا مقاومت می‌کنم. همون کاری که الان می‌خوام بگم همون وقت می‌کنه. امام مردم سالاری، امام را اگه می‌خواید بشناسید، امام میگفت نه کودتا، نه کار حزبی در زیر سایه استبداد و استعمار که بازی و دروغه، نمیذارن، و نه حتی جنگ مسلحانه مگر وقتی که لازم بشه. یعنی مردم بیان تو صحنه، اینا شروع کنن به کشتار مردم، وقت ما مجبور شیم برای دفاع از خودمون جنگ مسلحانه میبین نداره. ولی خط ما خط جنگ چریکی و با اسلحه بریم 4 تا پاسبان رو بکشی و 5 نفر رو ترور کنی و بانک بزنی و اینا، این که انقلاب نشد. زمینه که میدونن اغلب اینا هم خود مردم میگرفتن بشون، حتی قبل انقلاب تو نمیشه یک کشیان اصلا مردم آگاهی و شعور سیاسی نداشتن اصلا. مثلا فامیلای ما زندانی سیاسی داشتیم قبل انقلاب، اینا تو فامیل تو خانواده به مثلی که با اینا با بعض یا با اینا مثلی که اینا مثلا شوهرشون معتاده دزدی کرده رفته زندون، اینجوری برخورد میکردن. یعنی واقعا شعور نداشتن فرق مبارز مجاهد زندانی رو بفهمن با یه قاچاقچی و دزد و مجرم. واقعا به همین چشم نگاه میکردن. این زن و بچه‌ش آزار میدادن اصلا. نگفتیم نکنی این کارو، چه غلطی بود کردیم، اینجوری برخورد می‌کردیم. فکر نکنید زمان شو اینا که زندان می‌رفتن قهرمان می‌شدن، نه،
مگر بین یک اقلیت افکار عمومی مردم بسیار پایین بود. اصلا مردم نه شعور دینی داشتن نه شعور سیاسی داشتن. اینم که بهت میگه آقا قبل از انقلاب مردم متدین تلونم دروغ محض. ما مرسه راهنمایی تو همین مشهد بودیم، یک دو کیلومتری حرم سه تا عرق فروشی بود. مرسه راهنمایی زنگ تعطیلی میخورد، بچهای مرسه راهنمایی میرفتن عرق خوری. امکانات اون موقع نبود، اینترنت و فلان اینا، فاحشه خونه بود و عرق فروشی بود دیگه. فاحشه خونه تو جیب هر کسی نبود که این موبایل ها هر کسی هر جا بخواد بره و اینا، چیزا نبود. اگه امکانات بود اون موقع هیچ دیگه واقعی نبود. همون موقع صفحه اول روزنامه عکس پسر دو تا افسرای رژیم شاه رو انداختن، گفتن این دو تا آقازاده میخوان با هم ازدواج کنن. من یادمه بعد دبیرستان بچه‌ها از روزنامه رو آورده بودن، میگفتن اینا کدومش عروسن کدوم دامادن. این فضایی که قبل از انقلاب بوده، این که میگن مردم متدین بودن، روحانیت محترم بوده، اینا همه دروغه. زمینه که اصلا روحانیت و مردم محترم باشن، وقتی اسلام محترم نیست، کی گفته شما باید محترم باشی؟ فضای مرتب از سال 42 به بعد برگشت. چون امام آمد، علما آمدن، مسئله بود دینی پیدا کرد. 15 سالی مبارزات ادامه پیدا کرد. امام شعارش یکی میگفت من بدون مردم به صحنه آمدن را شکست مطلق میدم. ما مردم رو نمیتونیم هول بدیم یا مجبورشون کنیم. مردم باید آگاه کنیم، مردم باید اراده کنن، ما مردم رو باید بیدار کنیم، اونا خودشون باید تصمیم بگیرن. مردم رو هول نمیدیم. امام تزش میگفت مردم سالاری نه کودتاست، نه ترور، نه فرمالیسم حزبی و دموکراسی دروغی پوشالی، براندازی رژیم، نه شخص شاه، کل رژیم سلطنت و پادشاهی، ایجاد جمهوری با رویکرد دینی، تشکیل حکومت اسلامی با به دست مردم. و این معجزه بزرگ، نوآوری بزرگ این است. اولین انقلابی که اولین ملت مسلمان را از چنگ استعمار خارجی رها کرد ایران. همه ملت‌ها در بند بودن. حالا 5-6 تا کشور دارن از کنترل اینا بیرون میان. عراق و سوریه، لبنان، غزه، یمن، افغانستان، اینا کم کم داره از سلطه اینا میاد بینا. آثار انقلاب ما هست. موج‌های بعدیشه. برای اولین بار دارن آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها شکست پشت شکست می‌خورن. اینا رو شما دست کم ندید. اینا سابقه نداشته در تاریخ بعد از سقوط و فروپاشی تمدن اسلامی در 150 سال اخیر. ورق داره برمیگرده. مسیر تاریخ رو عوض میشه. از ایران شروع میشه. یک دو قطبی که آقا مردم یا مکتب. خب همیشه که مردم مکتبی نیستن. احکام مکتب هم هیچ مکتبی. همیشه دلخواه همه مردم نیست. برای خیلی جاهایی واجب و حرام هست. بعضی دوستان داره. یه دینی میخوان که توش واجب و حرام نباشه. همه کار بکنی مذهبی هم باشه. رشوه اسلامی، زنای اسلامی، دزدی اسلامی، ربای اسلامی، استبداد اسلامی، استعمار اسلامی، همچی دینی میخوان. این دین مدنی، دین لیبرال با همه چیز قابل جمع بشه. قرائت مدرن از دین. این که دین یه خط قرمزایی داره که آقا اگر همه تونم بگید 100% الف به ما نمیپذیریم. چرا؟ چون خداوند نمیپذیریم. امام گفت تا مردم نیان تو صحنه هیچ اتفاق نمیفته. حالا که مردم آمدن همه چیز به دست مردم. مردم بزرگترین انقلاب تاریخ رو گردن. ببینید انقلاب، هیچ انقلابی در غرب و شرق عالم به اندازه انقلاب ما مردمی نبوده. این همه جمعیت نهنده تو خیابون، نه چین، نه روسیه، نه فرانسه، نه هند، هیچ کدوم، نه کوبا، نه الجزایر. حالا این انقلاب الجزایر هم قبل از انقلاب چون بالاخره اینا مذهبی بودن، مسلمان بودن، این هم خیلی نقش داشت. و چریکای فلسطین، این دوتا هم یادم رفت بگم. الجزایر و فلسطین نقش بسیار برجسته‌ای داشتن برای الگو شدن برای جنگ‌های چریکی مسلحانه بعد از سال 42 در ایران. که حالا رهبران الجزایر مثل بنبلا، مثل او جلیل بوپاشا که اینا الگوها و قهرمانان انقلاب الجزایر بودن، هیچ کدوم هم متدین و مذهبی به صورت نبودن. مسلمان شناسنامه‌ای بودن، از اسلام هم میگفتن، اما مکتبشون اسلامی، مکتب مبارزشون اسلامی نبود. اونا هم بیشتر همین ناسیونالیست و سوسیالیست و اینا بودن. بعد از پیروزی که 1,000,000 فرانسوی‌ها الجزایری رو کشتن، 1,000,000 کشتن، این حقوق بشریه. بعد که اینا پیروز شدن، دوباره حکومت الجزایر همین حکومت که الان هست، به اصطلاح اینا حکومت انقلاب الجزایر هست. ولی دیگه تقریبا بعد از یه مدت هیچ اثری از انقلاب درشون نبود. بعد کم کم خودشون به پای خودشون دوباره برگشتن تو بغل غرب. فلسطین هم رهبران فلسطین درجه یکیشون مثلا یاسر عرفات بود، که تا انقلاب پیروز شد آمد ایران و گفت اولین پیروزی برای فلسطین در جهان اینا، ولی بعد خودش خیانت کرد با اسرائیل ساخت و تحلیلش کردن اسرائیلیا و احتمال قوی هم مشمومش کردن و آلودش کردن با نمیدونم با ایدز و چی از چیزای مشکوک مرد. رهبر چریکای کمونیست فلسطین که همین یه ماه پیش فوت کرد، که دو ماه پیش، احمد جبرئیل، این الگوی چریکای چپ ایران بود، یعنی چریکای فدایی کمونیست ایران، همین رفت اون پیش اینا، احمد جبرئیل و جبهه آزادی بخش خلق فلسطین در فلسطین و سوریه و لبنان آموزش می‌دیدن، برمیگشتن اینجا. خود این آقا که این اواخر چون یه دو ماه پیش فوت کرد، در آخرین صحبتش گفت که من مارکسیستی نیستم از بعد از انقلاب ایران، به تنها نهضتی رو که قبول دارم انقلاب اسلامی است، چون فقط این انقلاب صادقانه پای حرفاش ایستاد و تنها کسی که واقعا کنار ملت‌های مظلوم از جمله ما فلسطینی‌ها ایستاد وقتی که همه رژیم‌های عربی خیانت کردن اینا بودن، ایرانی‌ها بودن. و من اگر مارکسیست بودم، منو به عنوان رهبر مارکسیست‌های فلسطینی اینا، من در واقع منظورم از مارکسیسم مبارزه و عدالت بود و اینو در اسلام عربی اون موقع من نمی‌دیدم، ولی امروز هم مردم سالاری و دموکراسی رو، هم عدالت خواهی، هم صدیق بودن، صداقت انقلابی رو در اسلام امام دیدم. و هر کس از من پرسه شما چپی یا مسلمان، میگم من مسلمانم و وقتی مسلمانم چپم هست. چپ به معنی مارکسیست کمونیستی و ملحد ندیده، مثلا چپ به معنی عدالت خواهی. شما ببینید الگوهای اون موقع اینا بودن. فیدل کاسترو تو دنیا اصلا کسی بود، روزم که رفته، چون تو دنیا الان کلن سه تا حکومت کمونیستی بیشتر نمونده، یکی کره شمالیه، یکی کوبا که خب کوبا هم خیلی واداده، کره شمالی هم که خب اینجوری، یکی هم چینه که چین فقط اسمش کمونیستیه، رو پرچمش چاشو چش بشه و الا رژیم چین الان به هیچ وجه کمونیستی نیست، نه به لحاظ فلسفی تبلیغ رسمی الحاد و کمونیسم میکنه، نه به لحاظ اقتصادی اصلا اینا الان دیگه مارکسیستن، حتی شاید سوسیالیستن نیستن، همون آرمش تابلوش هست و الا کمونیست نیستن. و به همین دلیل هم داره میشه اقتصاد اول جهان الان دیگه، میدونیم که الان تا چند سال دیگه شاید الان اقتصاد اول جهان چی، به خاطر ایدئولوژیش نبود، به خاطر مدیریت درست و پذیر بود. 1.5 میلیارد جمعیت، از هر 8 آدم یکی چینیه، اینا همه بود از گشنگی همدیگر رو میخوردن، نمیدونی هر چی میجنبه میخورن این چینیه، تا حالا بود همدیگر رو میخوردن، مثل هندی ها میلیون ها فقیر بودن. ولی خب اقتصاد اول جهان شده این به مارکسیسم و کمونیسم مربوط نیست و به غرب هم مربوط نیست، یک نوع مدیریت خودانگیخته که نقاط مثبتی داره و نقاط منفی هم داره. این هم که میگن در چین رشوه و فساد اقتصادی و اینا نیست، اینم دروغه. کاسترو بعد انقلاب ما دوباره اومد ایران، سر مزار امام رفت، گفت اگر ما این دینامیزمی که در انقلاب اسلامی است و امام خمینی رو کشف کرد و فعال کرد به نام دین، اگر یه همچین دینامیزمی رو، اگر ما خمینی رو داشتیم و این مردم شما رو که پای او وایستادن، اگر ما این منابع ایدئولوژیک شما رو داشتیم مثل امام حسین، عاشورا، اینا جهان رو فتح می‌کرد. کسی که قهرمان جهان بود بین همه چپا مارکسیستا حتی مذهبی ها، تو همین ایران خیلی تو خونه هاشون مبارزین، تو خونه هاشون عکس چگوارا بود دیگه، عکس کاسترو بود. یه مثلا الگوها عوضش، حالا چگوارا شما بخواید مقایسه کنید یک صدوم قاسم سلیمانی نبوده، به لحاظ شخصیت، شجاعت، شهادت طلبی و موفقیت، چون این همون کاری که چگوارا میکرد کرده دیگه، صدور انقلاب، دفاع از مستضعفین جهان و جنگ‌های چریکی در برابر اشغالگران و استعمارگران هر جا که ملت‌ها و دولت‌ها از ما کمک بخواهند. این سلیمانی و امثال او می‌دونید اینا دهه 70 تو بوسنی جنگیدن، داخل فلسطین اشغالی می‌رفتن اینا، پشت خط جبهه اسرائیلی، تو افغانستان با شوروی جنگیدن، بعد با آمریکا و اینا، تو عراق، تو سوریه، تو لیبی، تو یمن، همه جا اینا بودن و هستن، همه جا به خواسته اونا بودن، هیچ جایی هم پول نبوده که آقا پولای ما رو بردن اونجا، پول نبوده، جانشون رو بردن، حجاج از حجاجی تا سلیمانی جانشون رو بردن، ایدئولوژی جهاد رو بردن، پولی نداریم که ما بخوام ببرم. اگه پول سر میز خالص بود 7 تریلیون دلار ترامپ گفت ما خرج کردیم تو عراق و سوریه باختیم، اگر پول معیار بود میلیاردها دلار عربستان و قطر و امارات اونجا خرج کردن، چطور باختن؟ اصلا سرنوشت سوریه و عراق و افغانستان و منطقه و یمن با پول حل نشده، با ایدئولوژی انقلابی و جهاد و شهادت حل شده. سبک جنگیدن رو بچه های ما رفتن به اینا یاد دادن همه جور که اینجوری بجنگید. اصلا این تونل زدن های تو غزه که سه تا شکست پیاپی به اسرائیل وارد شد، این خط رو خود بچه های سپاه قدس و سلیمانی رفتن و گفتن باید اینجوری بجنگید، منتظر کمک بیرونی رژیم های عربی و ایورو برن نباشید، خودتون تنهایید، هیچ کس نیست. خب اینو بهشون آموزش دادن، آموزش دادن چگونه 10-100 بجنگید و عقب نرید. موفقیت شد در لبنان حزب الله دیدن، بقیه هم یاد گرفتن. خب الان شما تو 7-8 کشور بسیج تشکیل شده دیگه، انصار الله یمن، حزب الله اونجا، جهاد اسلامی و حماس در اونجا، فاطمیون افغانستان. انقلاب جهانی شد. امام همون موقع گفت ما مردم سالاری نه فقط در ایران، در کل جهان اسلام تعریف خواهیم کرد. همه کشورهای اسلامی باید ملت‌ها به پا خیزند، اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل بدیم. امپراتوری اگر میگید، ما که دنبال امپراتوری نیستیم، اما اگر اصرار دارید باشه، ما میخوایم امپراتوری مستضعفین علیه مستکبرین رو ایجاد کنیم. از این پس جهان سه قطبی خواهد بود و سه قطبی شد. بعد شوروی سقوط کرد، دو قطبی شد. امام از اول انقلاب گفت مردم باید آگاه بشن، مردم تصمیم بگیرن، مردم اگر بخوان میشه، نخوان نمیشه. انقلاب کردن مردم، باز میگه خودتون تعیین کنید چه رژیمی. هیچ انقلابی در تاریخ بعد از پیروزی نه انتخابات برگزار کرده، نه قانون اساسی نوشته، نه قانون اساسی شو و نه رژیمشو به رأی مردم گذاشته. حتی یک انقلاب وجود نداره در ایران. هیچ رژیمی در جهان اصل موجودیت خودشو به رأی مردمش نگذاشته. در غرب و شرق الان یک کمی جلوتر، هیچ قانون اساسی در کل جهان با رأی مردم و به قلم نمایندگان مردم و باز دوباره با رأی مردم تصویب نشده. این قانون اساسی کل کشورهایی که نمیشتن، اونایی که قانون اساسی دارن، هیچ کدوم نمایندگان مردم بنویسن بعد به رأی مردم بگذارن وجود نداشته. چرا؟ باز آرایی دو سه تا ماده از یک قانون اساسی رو شده بعضی کشورها، مثلا گفتن این ماده رو الان به رأی بذاریم تغییر. مثلا روسیه میخواست ریاست جمهوریش رو چند از یک دو دوره بیشتر کنه، چند دوره یا نمیدونم مادام العمری بکنه، یک انتخاباتی گذاشتن. اما تنها کشوری که حتی بعد از انقلاب که مردم روجی میکشیدن پایینی رو آوردن، اصل انقلابشو برای مردم گذاشته که مردم جمهوری اسلامی میخواید یا نمیخواید. اگه مردم واقعا میگفتن نمیخواید، مطمئن باشید امام برمیگشت به قم یا نجف حقوق خلقمون. وظیفه من مبارزه با استبداد بود کردن. عجیبه بعد رو شما خودتون باید تصمیم بگیرید، من که نمیتونم بر شما تحمیل کنم. قانون اساسی گفت مردم نماینده تعیین کنین، نماینده های شما بیان قانون اساسی بنویسن. اومد باز قانون نوشتن، دوباره گفت مردم حالا خودتون دوباره باز به قانون اساسی که نماینده هاتون نوشتن دوباره رأی بدید، قبول دارید یا نه. این اتفاق نه در هیچ انقلابی، چه برسه به کودتاهای انقلابی، نه در هیچ دموکراسی در جهان اتفاق نیفتاده. اولین قانون اساسی به ایشیله رو در این دوره جدید میگن آمریکا بود. آمریکا اصلا نه رئیس جمهورش همین الان با رأی مستقیم مردمه، نه قانون اساسیش با رأی مردم تصویب شده. اصلا قانون اساسی آمریکا رو مردم رأی ندادن، حتی نمایندگان مردم همه ایالت‌ها هم نبودن. وقتی اینا ادعای اینا میگن ما پدران دموکراسی فلان. فرانسه بعد از انقلاب قانون اساسیش کجا بود؟ اصلا 4 بار جمهوری سقوط کرد، جمهوری اول، دوم، سوم، چهارم، آخرام بعد از 15 سال از انقلاب فرانسه نمادش شد یک جنایتکاری مثل ناپلئون که گفت من امپراتورم نه رئیس جمهور. من انقلاب فرانسه فلان کل اروپا و بخش دیگر از جهان رو به خاک و خون کشید. انقلاب روسیه اساسا انتخاباتی نداشته، از همون اول تا آخری که سقوط کرد. اصلا کمونیست‌ها انتخابات ندارن. اینا گفتن ما مالکیت و مذهب و سلطنت رو بر می‌داریم، برابری اقتصادی، دیکتاتوری کارگری، آزادی را و دین رو گرفتن، سرکوب کردن، قرار بود به جاش رفاه و برابری بدن. محصول کمونیسم و سوسیالیسم شد امپراتوری فقر و دیکتاتوری. تمام مردم کشور کمونیستی فقیر، همه جان دیکتاتوری. خب بعد از 60 سال هم سقوط کرد، همه‌شون یه جا رفتن، وا دادن یا نوکر غرب شدن یا بیچاره شدن. همین روسیه و کشورهای کمونیستی بعد از سقوط شوروی کمونیسم، میدونید اینقدر وضع اقتصادشون خراب بود که تا ده 20 سال بزرگترین صادراتشون زناشون بودن، یعنی دختراشون و خانوماشون رو میفرستادن کشورهای مختلف که اینا ارز بیارن. این نتیجه اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی و دیکتاتوری مطلق و از هم پاشی. میخوام اهمیت این قضیه رو بدونید که وقتی میگن مردم سالاری دینی، خود اصل کلمه مردم سالاری دینی تا قبل از اون انقلاب ما در دنیا مسخره میگم، میگم میشه که هم بگی حق انتخاب با مردم است، هم بگی در معیار داره. حالا یه دیگه میگن آقا دموکراسی بالاخره، یا دموکراسی یا اسلامی، جمهوری بالاخره مردم سالاریه یا اسلامی و دین سالاریه. خب حالا جواب داره، اولا شما وقتی میگید لیبرال دموکراسی، اصول لیبرالیسم رو میگید یا دموکراسی رو میگید، کدومش رو میگید؟ دموکراسی یعنی هر چی اکثریت بگن، لیبرالیسم خودش یه ایدئولوژیه. اگه اکثریت خلاف لیبرالیسم رأی دادن چیکار میکنی؟ در دموکراسی لیبرال میگی لیبرالیسم دموکراسی را وتو میکند، یعنی ما رأی مردم رو مطلق قبول نداریم، باید در چارچوب لیبرالیسم باشه. مالکیت بی حد فردی، اصالت لذت و سود، اینا نمیذاره. خب پس مدل دیگه چیه؟ سوسیال دموکراسی. سوسیال دموکراسی که در اروپا هست، در چندین کشور. سوسیال دموکراسی یعنی چی؟ یعنی دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم. سوسیالیسم یک ایدئولوژیه مثل لیبرالیسم. خب آقا بالاخره مردم سالاری دموکراسی یا سوسیالی کدوم؟ اگر اکثریت مردمتون علیه یک اصل سوسیالیستی رأی دادن، مثلا گفتن مالکیت دولتی نباید باشه، مالکیت خصوصی باشه، چیکار می‌کنید؟ طرف دموکراسی رو می‌گیرین یا طرف سوسیالیسم رو؟ میگن طرف سوسیالیسم رو می‌گیرین. دموکراسی یک روشه، روش در خدمت یک ارزشی، یک ایدئولوژی، مکتبی به وجه. اون مکتب به ایدئولوژیه که مبنا و هدف ما رو تعیین می‌کنه. دموکراسی در چارچوب ایدئولوژیه. پس لیبرال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم. سوسیال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم. فاشیسم هم همینطور. هیتلر میدونید با دموکراسی آمد. هیتلر چندین انتخابات رأی اول آورد. هیتلر با کودتا و جنگ مسلحانه میامد، با آراء قوی مردمی میامد، پایگاه مردمیش خیلی قوی بود. اصلا هیتلر این که تونست میلیون ها آلمانی رو سازماندهی کنه، حمله کنه، کل اروپا رو بگیره با سرعت، به خاطر که پایگاه قوی مردمی داشت، میلیون ها سرباز داشت. خب بیام دموکراسی بود. پس آقا ما دموکراسی غیر ایدئولوژیک، دموکراسی مطلق در دنیا داریم یا نداریم؟ اصلا نداریم. اصلا آیا ممکنه دموکراسی مطلق یعنی هر روز در هر موردی به آرای عمومی رجوع کنی ببین اکثریت چی میگن؟ اصلا مگه همچین ممکنه؟ قانون چیه؟ حاکمیت چیه؟ بعد نوبت به اسلام که میرسه میگن آقا جمهوری اسلامی چی سریه باز؟ مردم سالاری دینی چیه باز؟ یا دموکراسی یا اسلام؟ آقا جون دموکراسی در چارچوب اسلام. به شما که میرسه بله، به ما که میرسه نه. اگر دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم در مدرنیته سیاسی معنا داره، و در چارچوب ایدئولوژی و مکتب چرا معنا نداشته باشه؟ پس مشکل تئوریکی وجود نداره. اگر دموکراسی به مفهومی است که با توحید و نبوت و وحی و عدالت و ارزش‌های الهی تعارض پیدا کنه، ما اون دموکراسی رو نمی‌پذیریم. و خیانت به مردم هست. چنان که شما اگر دموکراسی علیه اصول لیبرال باشه نمیپذیرید و حق هم دارید، اگر لیبرالیت حق دارید. درست خود لیبرالیزم حق نیست، ولی تو میتونی بگی من آقا لیبرالم، من هم میتونم بگم من مسلمانم. بنابراین یک جریان مردم سالاری افراطی هم داشتیم. نوع قدیمیش مثلا در جهان اسلام خوارج بودن، توی دنیای مدرن غرب آنارشیستا بودن. این آنارشیست ها میدونید نام مردم سالاری های افراطی هست. آنارشیزم ضد حاکمیت، ضد دولت، ضد قدرت. خوارج همین فکر رو داشتن. خوارج در صدر اسلام قبلا جز نیروهای امیرالمومنین بودن، بعد بازی خوردن تو قضیه صفین و قرآن سر نیزه بردن معاویه بودن، بعد کم کم شک کردن تو همه چی. بعد گفتن اصلا مشکل آقا در اینه که علی خلیفه مسلمین، معاویه هم از اون قبول نداره، میگه من میخوام باشم. اینا دعوا سر خلافت و حکومت. ما اصلا اسلام منهای حکومت بخواه، چقدر شعارش ظاهرش قشنگه. مردم، خود مردم کافیه. ما اصلا دولت نمیخواه. خوارج شعارش این بود، لا حکم الا لله، حکومت حاکم خداست، غیر خدا ما دیگه حاکم نمیخواه. حضرت امیر گفت که واقعا خودتون هستین؟ معنی آیه قرآن اینه، لا حکم الا لله، یعنی جز در چارچوب احکام خداوند هیچ حکومتی حتی حاکمیت نداره. باطله، ظلمه. اینه معنیش. نه اینکه جز خدا کسی نیاد اینجا حکومت، یعنی خدا و فرشته ها میان مثلا اداره مالیات و برق، اداره برق و اینا رو اداره میکنن. لا حکم الا لله معنیش اینه. عواما و او رهبران عوام فریبتون. قدم اگر رهبر نمیخواید کلن، اینا گفتن نه علی نه معاویه، هر دوشون رو میریم ترور میکنن. اصلا حاکم نمیخواید. مثلا میگفت خب حاکم نمیخواید، علی هم نمیخواید، معاویه هم نمیخواید، خودتون که الان رهبر دارین که. این دو سه تایی که رهبران خوارجن الان رهبر شما نیستن. پس نگید ما مردم بدون رهبری و امامت میخواییم. بگید ما میخواییم ما رهبر مردم باشیم. شما بگید به جای علی میخواید اون آدم های احمق متکبر سطحی که رهبران خوارج بودن اونا میخواد رهبر کنید. والا یعنی چی بدون رهبر؟ آنارشیستا تو دوره مدرن گفتن هر چی میکشیم از حکومت و دولت ها میکشیم، چپ و راست. آنارشی به معنی هرج و مرج نیست. اصلا ما میگم اونا ادعاشون هرج و مرج نیست، میگه به مردم، به شعور مردم اعتماد کنید، خودشون مشکلات حل میکنن. خیلی خوب، اعتماد بگو ببینم یک نمونه نشون بده در دنیا، یک جامعه بدون حکومت نشون بده که هرج و مرج نشده، جنگ داخلی نشده، قوی ها به ضعیف ها ظلم نکردن، ظلم نامنظم حاکم نشده برش. یک جامعه بدون حکومت صالح نشون بده که به نظام عادلانه منتهی شده. امکان ندارم چیزی. هر جامعه بشری با هر دینی امکان نداره بی‌نیاز باشن از امیر، یعنی از حاکمیت. بر نه و فاجر، خوب یا بد، تو انتخاب کن رهبری خوب میخوای یا حاضری تن بدی به رهبری های بد و ضعیف و فاسد. ولی جامعه بدون رهبری امکان نداره. بگو رهبری و حاکمیت درست میخوای یا نادرست، اینو میتونی انتخاب کن. بدون حاکمیت که نمیشه، نشده و نخواهد شد. بدون حاکمیت یعنی کسی نباشه جلوی ظالم رو بگیره، هر کی قوی تره سواری بگیره از ضعف. این مردم سالاری افراطی، آنارشیزم، تهش قانون شکنی، هرج و مرج، ظلم نامنظم. تازه چون استبداد ظلم منظمه، باز قابل پیشبینیه. هرج و مرج ظلم نامنظمه، یعنی هر لحظه‌ای هر کسی هر کاری میتونه باید بکنه. این باز وحشتناک‌تره از ظلم قابل پیشبینی. بنابراین اگر آنارشیست‌ها یا خوارج اعتقاد داشتن با ایمان و اخلاق شخصی، با اصول اخلاقی، خود مردم میتونن زندگی اجتماعیشون رو اداره کنن، احتیاجی به حکومت نداری، خب باید ادعا از خود اثبات کنن چگونه بلاحظ نظری و با کدوم شاهد تاریخی. یک نمونه نشون بدید. 5 نفر با هم برین مسافرت که معلوم نباشه کی برنامه ریزیه، کی باید بالاخره تصمیم بگیره. همین سمینار رو راه بندازیم بدون اینکه مسئولی داشته باشید. بگید آقا ما هممون خودمون سمینار راه می‌ندازیم، ولی هیچ کس معلوم نباشه کی مسئول چه کاریه. خب این کار چجوری میشه بدونه؟ ما غیر از آنارشیستای جهان اسلام خوارج و آنارشیستای غرب و شرق که هیچ کدومشون هیچ وقت حتی یک مدل کوچکی از حکومت خودشون رو نشون ندادن که ما بفهمیم چجوری میشه جامعه بدون حکومت، عملا طرفداری نداره، چون اصلا خلاف عقله. همه مکاتب چپ و راست این نظریه رو غیر واقع بینانه، غیر عملی و بلکه ظالمانه نادرست میدونن. میگن هیچ فلسفه عقلانی نداره و در طول هزاران سال تاریخ بشر چنین جامعه‌ای وجود خارجی نداشته. چون در هر جامعه‌ای حتی خیلی هستن به اون اصول اخلاقی که شما میگید اصلا عقیده ندارن، قیقیدن دارن، التزام عملی ندارن. توی خانواده اعضای خانواده به هم دیگه ظلم میکنن. به کی؟ آقا به شعور همه احترام بذار. خب همه باید شعور داشته باشن تا بزنی به شعور همه احترام بذاری. اصلا خیلی ها شعور ندارن، به چی احترام بذاری؟ مثل کلمه آقا چراغ قرمزا و پلیس راهنمایی رو جمع کنی، این توهین به شعور مردمه. خود مردم شعور دارن. نه آقا، خیلی ها شعور ندارن. همین الان که چراغ قرمز هست شعور نداره. هر هفته تصادف و کشته میدیم. چطور میگی که بله یک جامعه رشد یافته، جامعه رشد یافته که شاید در آخر زمان جامعه محقق بشه، نیازش به قانون و حکومت و نظارت به حد اقل میرسه. ولی اون مردم تربیت شدن در یک حکومت صالح، قبلش تربیت شدن. اگر میل به ظلم مهار نشه، زندگی اجتماعی اکثرن به چه وضع نابسامانی در. مسئله چهارم که در باب مردم سالاری امام مطرح میکنن، طرح نسبت مشروعیت به شریعته. بعضیا در علوم سیاسی و بحثهای فلسفه سیاسی وقتی میگن مشروعیت با مردم سالاری، اینا مرادشون از مشروعیت ترجمه لغتی است در علوم سیاسی اروپا که او به معنای مشروعیتی که ما میگن آیا عمل مشروعه یا نامشروع نیست، او مشروعیت یعنی قانونی بودن و معیار قانونم در دموکراسی مقبولیت باشد، در واقع او یعنی جامعه پذیر بودن. این مشروعیتی که ما میگیم به مفهوم درست بودن که یک رکنش پذیرش مردمه، نه تمامش. این هم یک از سوالایی که زیاد میپرسن. مشروعیت سیاسی در علوم سیاسی مطرح میشه، این ربطی با مشروعیت دینی نداره. خب اصلا سکولاریسم از همینجا شروع میشه. وقتی که بگیم مشروعیت سیاسی ربطی به مشروعیت دینی ندارد، بله، تفکیک دین از سیاست و دین از دولت همینه دیگه. من میگم بعضی از بچه مسلمان کارشناسی دکتری فلان درس خونده پایان‌نامه‌اش نوشته همین حرفا رو میزنه نمیفهمه معنیش چیه. میگه آقا اینی که میگیم ترجمه این کلمه ما به مشروعیت دینی کار نداریم. آقا ما کار نداریم. اصلا دعوا سر همینه. مشروعیت سیاسی به مفهوم مقبولیت اجتماعی لازم است از نظر ما برای مشروعیت حکومت، اما کافی نیست. حتی اگر اجماعی در یک جامعه صورت بگیره که نمیگیره، اجماع اصلا صورت بگیره بر یک ظلمی، اون ظلم مشروع و قانونی نمیشود. در دموکراسی اسلامی اگه همه شما که اینجا هستین همتون رأی بدید که به یک نفر اینجا ظلم کنه، مشروعیت پیدا نمیکنه. حالا یک چیز دیگه، خودش هم رأی بده بازم حرامه، چون این حقی ایجاد نمیشه. مگه تو مالکی؟ تا این حد مگه مالک؟ شما مالکی چیزی نیستی که او جای وکیل میشی که مالکش باشی. شما مالکی چیه که در یه حوزه ادعای وکالت داری؟ ما جانمون، مالمون، عمرمون، همه چیزمون مال خداست. انا لله، ما مال خداییم، ما مال خودمون نمیشیم. کسی حق نداره به مال خدا چپ نگاه کنه، حتی خودم. شما حرامه حتی به آبروی خودت صدمه بزنی. میدونی اگه یه کاری بکنی خودت آبروی خودت ببری، فعل حرام انجام بدی، چون آبروی و کرامت تو مال تو نیست، امانت خداست. توی روایت دیدم فرمود یک کسی پیامبر ما داشتن میرفتن مهمونی یک جایی دعوت بودن، یک دو سه نفرم از اصحاب گفتن ما راه بودن همینجوری بیان مهمونی سورچه رو نیم. پیامبر فرمودن کشیدنش کنار، گفتن که ما دعوت شدیم در جایی، شما دعوت شدید؟ گفت نه آقا، دعوت شدید ما با شما میم. پیامبر فرمودن از جهت من مانع نیست، متا اونجا شما تغییر میشید. کسی که دعوت نشده به جلسه میره تغییر میشه، شما خودت باعث میشی به تو توهین بشه و شما این حقی نداشت. آقا مشروعیت دینی همان مشروعیت سیاسی غرب و شرق و دنیا مقبولیت هست، اما به شرط اینکه در چارچوب کرامت انسان، کرامت الهی و شریعت باشد. بنابراین ما مشروعیت و از شریعت تفکیک نمی کنیم، ولو در اصطلاح علوم سیاسی اینا از هم جدا باشد. نکته پنجم، پاسخ این سوال دیگه، میگن آقا ما اصلا اطاعت، حاکمیت، با این کلمه ها ما اینا مردم سالارانه نیست. اصلا آقا جون من شما سوال میکنم، قانون یعنی چی؟ قانون یعنی الزام، اجبار. آقا من دلم نمیخواد قانون رعایت کنم، بی خود نمیخواد. الان قانون چراغ قرمز سر چهار را به نظر شما این دموکراتیک و مردم سالارانه هست یا نیست؟ قوانین راهنمایی، قوانین مدنی، اینا 100% دموکراتیکه یا نه؟ به این معنی که اینا میگن، بعضی ها میگن، البته نوبت به ما میرسه اینو میگن، نوبت به خودشون، قوانین آهنی، قوانین بسیار آهنی توی جوامع سرمایه‌داری را اجرا میکنه، نفس نمیداره بکشی. یه نوشابه بخوره مالیات چقدر بدی؟ مالیات ندی مثل اعلام جنگ کردی به حکومت. نمیتونی واکسن میگن بدن نزنی پدر که در میارن. سربازی اگه گفتن بری باید بری، اگه نه بازداشت میشی، اموالت رو مصادره. یعنی خودشون کاملا این مسئله اطاعت، الزام، قانون رو خیلی صفر میگیرن. اصلا مدنیت بدون قانونیت نمیشه. بعد به ما که میرسه مثلا میگه آقا این کلمه اطاعت از رهبری، این کلمه غیر دموکراتیکه. اطاعت، الزام، اجبار، قانون اجباری. اصلا قانون اینه اجبار، قانون غیر اجباری که قانون نیست. تو نگو قانون اجباری، بگو قانون و اون قانون و اون اجبار. آیا او قانون مشروع و درست هست، عادلانه هست یا نیست؟ اینو بپرس. قانون ظالمانه اطاعت ازش درست نیست، قانون عادلانه درست. سر این مسئله حجاب اجباری، این از مغالطه هایی که میگن حجاب اجباری، خب همینه برای همه چیزا. بگو شلوار اجباری، شورت اجباری، اونم بگو. بگو توقف اجباری پشت چراغ قرمز، واکسن اجباری، مالیات اجباری، هر چیزی که قانونیه معلومه که اجباریه. حالا تو باید آقا چرا حجاب رو نباید قانون کرد؟ چرا نباید کرد؟ برای جلوگیری از کرونا اجبار به ماسک رو میشه قانونی کرد، چون صدمه مادی داره، اما پوشاندن بدن و عورت رو نمیشه اجباری کرد، چون مسئله معنوی و اخلاقیه. یعنی اینا مهمه اونا مهم نیست؟ ویروس مادی مهمه ویروس معنوی مهم نیست؟ بعدم چطور شما قانون رو حجاب رو با قانون تو کشور خودتون ممنوع دارید میکنید؟ اگر برای حجاب قانون نباید نوشت، علیهش هم نباید نوشت. چرا علیه حجاب قانون نمیشی؟ بی حجابی رو اجباری میکنی؟ ما که لیبرال نیستیم، ما مسلمانیم، اسلام میگه قانون مسلمانیست. شما چرا اجباری میکنید اون طرف رو؟ ما اگه اجباری کنیم پوشش را، یه قانون اسلامیست قابل دفاع است، دفاع از اخلاق عمومی اجتماعیست. میگن چی رو قانون کنیم اطاعت؟ میگه اون چی که معمول به حریم عمومیه. اون میگه آقا من میخوام دخ بیام بیرون بی حجاب. میگه بدن خودم. خب حالا بدن خودت، خیابون که خیابون خودت نیست که، حریم عمومیه. حریم خصوصی اتاق خوابته، حتی حالت هم نیست، چون این جلوی بچه هات هم نمیتونی دخ بیاد. حال خونت هم، پذیراییت هم، حتی حریم خصوصی، حریم خصوصی یکی حمام دستشویی اتاق خوابت، اینجا هر جور میخوای برو. تو خونت هم هر کار میخوای بکنی بکن. تا من میخوام شراب بخورم، من نمیخوام روزه بگیرم، خب به درک به جهنم میخوای بری به جهنم. ولی نمیدونیم جامعه رو جهنم میکنیم. طرف میگه ماشین خودمه، میخوام بزنم به دیوار. خب خیابون خودت که نیست که، بقیه ماشین هایی که مال تو نیست، مردم هم جون داره. میخوای خودت رو سر بنیست کنی، اونم حرامه. ولی حالا میخوای اون کار رو بکنه، ابن ادبار تو بیابون با ماشین خودت هر کار میخوای بکن. تو خیابون که نمیتونی بگی ماشین خودمه. پس اینه که بعد یا تا صحبت اجبار، اطاعت، الزام میشه، این آقا اینا مردم سالاری نیست. اینا الزام اجبار کنن. نه آقا، قانون کلن یعنی الزام بجبار. عدالت یک جور الزامه. عدالت به زور حق مظلوم رو از ظالم میگیره. ولی اون ظالم خوشش نمیاد. عدالت یه وقت به نفع شماست، یه وقت هم علیه شماست. ما تا گشنیم، میدونید مردم تا گشنه و گدایان عدالت خواهن. وقتی سیر میشن، آزادی خواه میشن. وقتی گشنیم عدالت خواهی، سهم خودت میخواه. سیر میشی، دیگه عدالت از عجیبت برای تو چیزی نداره. عجیبت آزادی خواهی. آزادی های اجتماعی، آزادی های اقتصادی، آزادی های فلان و اینا. اینم نکته پنجم که دیگه حالا چون میشون چپ چپ نگاه میکنه، من بحثم رو همینجا تمام میکنم. پس این نکته آخرم دقت کنید، خیلی از اشکالات و شبهات، آقا ولایت فقیه، حکومت دینی، اجبار قانونی، اجبار اخلاقی، اصلا نظام سیاسی یعنی اجبار، اونطور اجبار مشروع. اصلا میدونید خشونت به پلیس همه جای دنیا میگن چی؟ پلیس همه جای دنیا و دادگاه، زندان، نه همه مظهر خشونته. اونتا میگن یا خشونت قانونی است، خشونت عادلانه است. یعنی پس خشونت قانونی رو قبول میکنه، خشونت غیر قانونی. خشونت قانونی میگه اگر بخواید براندازی بکنید، نظم جامعه رو به هم بزنید، بکشید، بسوزونی، آتش بگیری، هر کی میخوای باشی با هر حرف، پلیس تو رو سرکوب میکنه. همه جای دنیا اینو میگن. من میگم آقا که خشونته، که میگه بله خشونت، این خشونت قانونیه، برای دفاع از امنیت و دفاع از حقوق اجتماعی و نظامی کار ما میکنه. اونطور بحث اینه، آیا اون نظام اصلش مشروع هست یا نیست؟ یک. دو، روش اعمال قانون از روش مشروع و اخلاقی و درستیه یا نه؟ اما اینکه گاهی با خشونت هم ممکنه بکشه؟ بله. پس این جمله نهایی داری با قانون یعنی الزام، از چراغ قرمز و واکسن و سربازی تا حجاب و شراب. مشروعیت این اصطلاح رو بدانیم، حکومت اگر ضروری است و بدون حکومت نمیشه، اساس حکومت یعنی دستور، یعنی فرماندهی و فرمانپذیری، چه لیبرال باشه، چه کمونیست باشه، چه مذهبی. صحبت بر اینه که، یعنی اصلا حکومت قوامش اینه که گروهی، شخصی، نهادهایی باشن که اینا حاکمن، یعنی اینا حق دارن به جامعه دستور بدن، برای جامعه قانون بنویسن، حق دارن تخلف از قانون رو مجازات کنن، و یک مردمی در برابر هستن که اون مردم حقوقی دارن که حکومت باید حقوق اونها رو در چارچوب اون قانون رعایت کند، و متقابلا مردم باید دستورات اون حاکمیت و دولت رو اطاعت کنن، حتی اگر یه قانون خاصی رو قبول ندارن. ولی قانون اجتماعی دموکراتیک، دموکراسی یعنی همین، چه چپ چه راستش، استبداد که دیگه روشن نوزش. میگه آقا پس اینجا فرق شما با حکومت‌های لیبرال و مارکسیستی و اینا چیه؟ با استبدادی فرق اینه، آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنن؟ آیا هر شخصی، هر گروهی، هر حزبی حق دارن به مردم دستور بدن، حتی حاکمیت دارن؟ اختلاف ما با اینا اونجاست، نه در اصلی که یه حکومتی هست باید باشه و قوانینی و یه جایی الزام یه جایی هم اختیاریست. در طول تاریخ اغلب حکومت ها با زور بر مردم حکومت کردن و مسلط شدن، صلاحیت حاکمیت نداشتن و الان هم ندارن. اکثر حکومت های دنیا الان به زور حکومت میکنن ولو اسمشون جمهوری و اینا هم باشه. اینا صلاحیت حکومت و حق حاکمیت ندارن. از اون طرف در همه این کشورها اشخاصی هستن صالح برای حاکمیت که اینا در حکومت ها نیستن. اینا حق حکومت دارن، عالم، عادل، مدیر، شجاع، مدبر، پاک، مردمیه، ولی نمیذارن اینا بیان سر کار در اقوام کشورها. اینا باید اون نظام ها اصلاح بشن، اگر نمیشه انقلاب بشه. مشروعیت، پس ما وقتی میگیم مشروعیت یعنی کسانی حق حاکمیت دارن که قدرت رو در اختیار بگیرن و مردم موظف باشن از اونا اطاعت کنن. متقابلا اونها وظیفه دارن حقوق مردم و منافع مردم رو در چارچوب اون ایدئولوژی و قانون رعایت کنن و در این حال پاسخگو هم به مردم باشه. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله. نه آقا استراحت ندیم بهشون، نه استراحت ندیم ها؟ بشین اصلا اینقدر سوسول آدم نباید باشه. ما دهه 70 جلسه 7 ساعت و نیم داشتیم با بچه ها تو دانشگاه، 7 ساعت و نیم. شما خسته شدین؟ خب بشینن دیگه الان بشینن. اب نداره ما تو جبهه، ما با قطار میرفتیم مستقیم میرفتیم عملیات. شما باور کنید با قطار از همین مشهد میرفتم به چاه، میرفتیم اهواز، دو روز تو راه بودیم. تو راه هم یه وعده دو وعده غذا نون و پنیر بود. اونجا میرسیدی عملیاتی بود که دیرم رسیده بود، باید سریع میرفتیم خط. مستقیم به چاه رفتن، آماده عملیات فلان، آموزش شب بیداری، آموزش نصف شب هوای زمستون بریم تو آب. 10 روز شبای زمستون تو آب که شما دست نمیزنید رو آبا، بچهای 17 ساله تا 22 ساله 8 ساعت تو آب سرد شبای زمستون. من بخوام اینا از این سسوری باید بیان بیرون. مهمان بعدیتون کیه؟ آقای کی؟ خب من تا چقدر وقت داشتم؟ و سلام علیکم و رحمت. خدا حافظ شما.